کشور سوئیس، شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و به خصوص آبان 98 و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 15 ماه دسامبر 2019 برابر با 24 آذر ماه 1398 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم و گفتگوی داریم. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. اکنون ترانه گل مریم با صدای گیتی رو بشنوید.
هنگام بارپا در انتظار دم
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به گفتگو که جناب امیری انجام دادند با جناب سالار عبادی که چند روز پیش این گفتگو انجام شده توجهتون رو بهش جلب میکنم.
خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ در هر کجای این کره خاکی که صدای ما رو میشنوند، در این بخش از برنامه در خدمت آقای سالار عبادی روزنامه نگار مقیم ایران هستیم و بنا داریم تا در رابطه با مسائلی که در ایران اتفاق افتاده در این ماهای اخیر از ایشون سوالاتی رو داشته باشیم. آقای عبادی سلام عرض می‌کنم و تشکر که در برنامه ما حضور پیدا کردید.
جناب خدا من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون، تسلیت عرض می‌کنم خدمت خانوادگانی که طی روزهای اخیر داغدار شدن و آرزوی سلامتی و بهبودی دارم برای عزیزانی که در حوادث اخیر کشور آسیب دیدن و همینطور آرزو دارم دوستانی که بازداشت شدن و دچار مشکل شدن هر چه زودتر آزاد بشن. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. ما امیدواریم که هر چه زودتر از شر این مشکلاتی که حکومت جمهوری اسلامی برای مردم به وجود آورده در واقع خلاصی پیدا کنیم و من هم به نوبه خودم این تسلیت رو عرض می‌کنم خدمت تمام کسانی که داغدارشان. در واقع باید گفت این تسلیت رو به مردم ایران میگیم چون به هر حال اینا از فرزندان ایران و هموطنان ما بودن که به خاطر وطنشون جون خودشون رو از دست دادن. آقای عبادی در ابتدای صحبتم می‌خوام از شما این سوال رو داشته باشم که تفاوت این خیزشی که در این ماه اخیر اتفاق افتاد در آبان ماه چه تفاوتی میتونیم قائل بشیم با دیمای 96 و جنسش از چه اعتراضاتی بود؟
ببینید این حوادث هم در امتداد همون حوادث دیما بود ولی تفاوتی که داشتیم مقدار خشونت بیشتری رو مشاهده بودیم و نوع برخوردی که مردم داشتن بسیار عصبانی تر از دیماه 96 بود، چون دیماه 96 جرقه ای وجود نداشت و بیشتر اون جرقه ای که زده شد توسط بعضی از دوستانی بود که داخل کشور داشتن فعالیت میکردن با هدف تخریب دولت بود. بعدا مردمش پیوستند و از اون مسیری که در نظر داشتن خارج شد. اما بحث سهمیه بندی بنزین و گرون کردن بنزین، نحوه اجراش و نوع غافلگیری که در مردم ایجاد کرد، نوعی خشم و عصبانیت ایجاد کرد. خیلی از مردم برنامه ریزی کرده بودند روی اینکه بنزین سهمیه بندی نخواهد شد و مشکلات زیادی براشون ایجاد کرد که بسیاری از این خشونت‌هایی هم که ما دیدیم در حوادث چند روز گذشته به وجود اومد ناشی از همین در واقع خشمی بود که در مردم ایجاد شد. من برخلاف اون عزیزانی که میگن این خشونت ها از طرف خود حکومت بوده یا در واقع از کشورهای خارجی ناموزش دیدن اومدن، من بیشتر فکر میکنم بخش عمده اینها خود مردم بودن. به هر حال ما باید قبول کنیم که از بین 80 میلیون نفر شاید 1 میلیون نفر هم نتونن خشم خودشون رو کنترل بکنن و برخورد خشونت‌آمیز داشته باشن.
آقای عبادی اجازه میخوام اینجا من یک نه مخالفت ولی خب به هر حال با توجه به اینکه در فضای مجازی الان شاهد ویدیوهایی هستیم که بیرون اومده، در برخی از موارد اعتراضات مردم خیلی مسالمت‌آمیز بوده. حتی ما دیدیم که با روش در واقع خیلی مدنی گل به ارتشی‌ها دادن یا اعتراضشون رو این گونه اعلام کردن که مثلا ماشین های خودشون خاموش کردن و حتی شاید شعارهایی هم داده نشد. چگونه شما میگید که این اتفاقات میتونه از طرف مردم رقم خورده باشه، در صورتی که فیلم هایی هم هستش که مثلا در آتش زدن بانک ها و یا تخریب اتومبیل های مردم نیروهای لباس شخصی که در واقع وابسته به حکومت هستن این اتفاقات رو رقم زدن؟
درست. ببینید لباس شخصی هم نبودن، با لباس فرم بودن. من عرض نکردم که همه اینها مردم بودن. عرض من این هست که خود مردم هم به هر حال در این خشونت ها حضور داشتن. باید بپذیریم وقتی 80 میلیون نفر از یک تصمیمی ناراضی و عصبانی هستند، به هر حال در بین این 80 میلیون نفر یک درصدی هم وجود داره که با خشم و عصبانیت و آتش زدن ممکنه این اعتراض خودش رو نمایش بده. و ببینید مردم به کجاها حمله کردن، اون جاهایی که حمله شد بهش مهمه. به بانک ها بیشتر آسیب وارد شد، به پمپ بنزین ها و فروشگاه های زنجیره ای. هر سه اینها رو ما بخوایم تک تک بررسی بکنیم، بانک ها جایی هستن که بیشترین مشکلات رو در سالهای اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی برای مردم ایجاد کردن. خیلی از مردم دارایی های خودشون، اموال خودشون رو از دست دادن یا توقیف کردن، همین بانک ها فروختن و به عنوان بدهی های خودشون برداشتن یا مصادره کردن. مشکلات زیادی که بانک ها برای مردم ایجاد کردن، موانعی که برای پرداخت وام به مردم ایجاد کردن، در حالتی که میان به دوستان خودشون وام های چند میلیاردی بدون ضمانت های لازم میدن. از طرفی ما میبینیم مؤسسات مالی و اعتباری که پولای مردم رو بالا کشیدن و پس دادن. در هر حال همه اینها یک زمینه های ایجاد کرده که نسبت به بانک ها نوعی خشم و عصبانیت در مردم وجود داره. من قبول دارم به هر حال بخشی از این آتش زدن ها به تخریب ها ممکنه برنامه ریزی شده باشه برای اینکه راحت تر با مردم برخورد بشه، با خشونت بیشتری برخورد بشه، ولی یک درصد زیادیش هم از خود مردم هست یا فروشگاه های زنجیره.
آقای عبادی اجازه،
قیمت های غیر واقعی تعیین میکنن.
آقای عبادی عذر میخوام،
بله بله،
با توجه به اینکه حالا شما میگین که بخشی از این تخریب ها میتونه مردم انجام داده باشه، من هم میپذیرم، به هر حال عادتا در یک اتفاق هم اینچنینی آدمایی هستن که شاید اصلا ما بگیم سوء استفاده از این مسئله میکنن، یا اینکه مثلا خشم خودشون رو اینگونه اعلام میکنن. با توجه به این مسئله باز شما این حق رو برای مردم قائل میشین؟ چون به هر حال مردم سلاحی در دست ندارن، هیچ چیزی برای اعتراض دیگه ندارن، مسالمت آمیز در انتخابات ها شرکت کردن، یعنی هر راهی رو که در نظر بگیریم که مدنیت درش باشه رو مردم امتحان کردن و این حکومت امتحان خودش رو پس داده، به یک نقطه ای رسیده همونجوری که شما بهش اشاره کردین. حالا بحث مسائل بانک ها به کنار، امروز به جایی رسیدیم که خیلی از مردم توانایی در واقع تأمین مخارج اولیه زندگیشون رو هم ندارن. شما فکر نمی‌کنید اگر همچین اتفاقی هم بیفته، چون در این یک چیز طبیعی است، در هر کجای دنیا اگر قرار باشه اعتراضی نسبت به یک حکومت، نسبت به یک مشکلی باشه، قاعدتاً این مسائل رو هم در بر خواهد گرفت. وظیفه حکومت در قبال این مسائل چی هستش؟ آیا باید با گلوله جواب مردم رو بده؟
ببینید اصلا شرایط نباید به این وضعیت برسه که مردم بخوان بیان در چنین حالتی اعتراض بکنن. شما ببینید کجای دنیا میاد یک کالای استراتژیک، بنزینی که تمام کالاها به نوعی قیمتشون متأثر از اون هست، رو بیان یک شبه سه برابر بکنن؟ هیچ منطقی پشت این تصمیم وجود نداره بجز این که بخواد کسری بودجه جبران بشه. ما می‌بینیم که دولت میاد چند روز قبل از این که بنزین رو گرون بکنن، وزیر نفت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس مصاحبه میکنه و علنا میگن که ما هیچ تصمیمی نداریم، بنزین گرون نخواهد. سه روز چهار روز بعد از اون میاد بنزین رو سه برابر قیمتش رو افزایش میدن. خب این مشخصه که نتیجه خواهد داشت، مردم عصبانی خواهند شد و پشت سر این عصبانیت هم به هر حال نوعی تخریب ممکنه به وجود بیاد، جایی آتش بزنن، چند نفر شاید آسیب ببینن. اینها طبیعیه و اصلا نباید کار به اینجا برسه که این همه فشار به مردم وارد بشه که چنین اتفاقاتی در کشور رخ بده. و این فشاری که مردم تا الان تحمل کردن، هیچ جای دنیا این فشار رو تحمل نمی‌کنه. شما ببینید در فرانسه یک درصد کمی قیمت سوخت رو افزایش میدن، مردم ماهاست که دارن اعتراض میکنن. پس این مردم حق داشتن نسبت به این شرایط معترض باشن. اما ما فعالان سیاسی، ما کسانی که داریم کار میکنیم، هم راهنمایی درستی انجام ندادیم و مدام فقط ما میبینیم که دعوت میکنن مردم رو که بیاید تو خیابون‌ها و اعتراض بکنید. هیچ فکری، هیچ برنامه‌ریزی وجود نداره برای اینکه مطالبات مردم به درستی سازماندهی بشه و یک حرکتی پشت این باشه که مردم همینجور بدون برنامه نیان توی خیابون‌ها و کشته بشن.
بله آقای عبادی، صحبت سر این هستش که میگین مردم بدون برنامه نیان. خب برنامه ریزی یا در واقع سازماندهی مردم بخشش در واقع در خود کشور، در سیستم‌های خود کشورها صورت میگیره. مثلا شما اشاره کردین به فرانسه، خب اتفاقاتی که در فرانسه رقم خورد معروف جلیقه زردها بودن، کسانی که در واقع کارگرانی بودن که معترض بودن به مسائل فرانسه. در ایران مثلا باید سندیکاهایی وجود داشته باشه که سندیکاهای صنفی مثل سندیکاهای اتوبوسرانی یا کانونهای در واقع کارگری، خب اینا رو دولت اجازه فعالیت بهشون نمیده، چون به هر حال میدونه اگر یک روزی به این کانونها اگر سازماندهی شده باشه قطعا اینا میتونن تاثیرگذار باشن و بتونن اعتراضات و مطالبات خودشون رو خیلی منسجمتر، به قول شما پراکنده نباشه، منسجمتر و خیلی رسمیتر بتونن ارائه بدن. این بخشش برمیگرده به اینکه حکومت یک حکومت تکبودی است و اجازه فعالیت حزبی رو در کشور نمیده و به دنبال این نیستش که آزادی های اجتماعی و مدنی رو به مردم بده که بتونن اعتراض خودشون رو داشته باشن. و جالب اینجاست که شما دیدین بعد از این اتفاقات مسئولین کشور همشون اومدن به نوعی در واقع از برخورد حکومت با مردم دفاع کردن و در تلویزیون خود جمهوری اسلامی شخصی رو آوردن که برای تفسیر از قرآن کرد که باید این افراد دستشون قطع بشه، پاشون قطع بشه، باید اینها رو قطعه قطعه کرد، تکه تکه کرد. و این مسئله که در واقع در تلویزیون خود جمهوری اسلامی داره پخش میشه خودش ایجاد خشونت خواهد کرد. نظر شما چی در این زمینه؟
ببینید من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، اون تفسیری که شد از قرآن، من اولین روزی که این تفسیر پخش شد جزو اولین نفراتی بودم که پاسخ ایشون رو دادم و گفتم ایشون باید محاکمه بشه، چون تفسیری که از قرآن کرده و در واقع این آیه‌ای که به کار برده در مورد معترضین، این باعث وهن اسلامه و بیشتر از این که بخواد به اسلام خدمت کرده باشه آسیب زده به اسلام. همینطور که در طول این 40 سال بیشترین آسیب به دین از جانب کسانی وارد شده که به اسم دین خواستن که عقاید خودشون رو تحمیل بکنن. اون آیه‌ای که ایشون به کار بردن در مورد کسانی است که با خدا و رسول خدا به جنگ برمیخیزن و فساد دائما فساد گسترش میدن که اصلا هیچ ارتباطی با مردم معترضی که برای کوچکتر شدن سفره‌های خودشون، برای گرونی، فقر، تبعیض و بیکاری و فساد گسترده اومدن اعتراض بکنن، هیچ ربطی به مردم نداره. اما در مورد بحث شما ببینید، ما به تازگی اومدیم یک پیشنهادی دادیم به مردم و بخشی از مردم هم خوشبختانه به ما پیوستن. ما گفتیم بیایم یک نهاد مستقل مردمی و غیر وابسته تشکیل بدیم که کار سیاسی هم نمیخوایم انجام بدیم، هدفمون پیگیری مطالبات مردم هست. تا امروز که این چند وقتی که ما فعالیتمون رو شروع کردیم خوشبختانه برخوردی با ما نشده. البته ما فعلا در حال یارگیری هستیم از بین مردم و در حال این هستیم که نیروهامون رو بیشتر گسترش بدیم، بتونیم یک تشکل مستقل و قدرتمند داشته باشیم که هر جا نیاز شد مردم اعتراض بکنن به عنوان یک تشکل مستقل مردمی که هدفمون فقط بگیری مطالبات مردم هست، بیایم این حرفا رو بیان بکنیم. پس تا کنون مشکلی برای ما ایجاد نشده. حالا من نمیتونم بگم بعدن شاید اومدن جلوی کار ما رو گرفتن، ولی فعلا الحمدلله مشکلی برای ما ایجاد نشده.
به هر حال این به دلیل شاید به قول خودتون عذر میخوام، به دلیل این هست که شاید شما هنوز کار عملی انجام ندادین و در حال در واقع شکل دادن نهاد مردمی که مد نظرتون هست.
بله.
هستید.
ببینید اگر تعداد این تشکل‌ها یا اون یک تشکلی که ایجاد میشه اگر قدرتمند باشه، اگر همه مردم دست به ایجاد این تشکل ها بدن، مثلا عرض میکنم 10 تا تشکل مستقل و قدرتمندی داشته باشیم که هر کدوم 1 میلیون عضو داشته باشن، 500,000 تا عضو داشته باشن، مطمئنن عقب نشینی خواهند کرد و برخوردی با اینها نخواهد شد. مشکلی که وجود داره در کشور ما بیشتر این هست که مردم به سمت انفعال پیش رفتن. این انفعال هم ناشی از همون برخوردهایی که شده و متاسفانه بخشی از مردم ما باید بپذیریم که عافیت طلبی رو انتخاب کردن و در چنین حوادثی یک دفعه بدون برنامه میان توی خیابون، نه به اون عافیت طلبی که شما در طول سال هیچ کاری انجام ندید و نه به این که یک شبه بیاید تو خیابون و بخواید رادیکال ترین شعارها رو بزنید، حرفا رو بزنید و در نهایت میبینیم که چند صد نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست بدن، چند هزار نفر بازداشت بشن و این مشکلات برای کشور ایجاد بشه. من فکر میکنم اگر تک تک ما مردم به مسئولیتی که داریم در قبال مسائل کشورمون حساس باشیم و اگر با ما موافق نیستید خودتون برید یه تشکل ایجاد بکنید و مطالباتتون رو در طول سال از طریق اون تشکل هدفمند و بسیار با برنامه پیگیری بکنید. این خیلی بهتر در واقع ما در سال 1 روز یا 2 روز بیایم تو خیابون شعار بدیم، کشته بشیم و دوباره در لاک دفاعی فرو بریم.
بله، نظر شما در رابطه با واکنش های مسئولین نسبت به در واقع کشته شدگان چی است؟ ضمن اینکه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی متاسفانه باید بگم که در سخنرانی های خودش مردم ایران رو که در واقع حق مطالبه داشتن، دنبال مطالبات در واقع اقتصادی خودشون بودن، اشرار خون و اینا رو مردم عادی ایران نمیدونست و یک دوباره ایشون یک تحلیل یا تفسیری باید بگم بهتره که از مستضعفین داشتش که بقیده ایشون مردم مستضعف کسی نیست، یعنی مردم ایران مستضعف نیستن یا کسانی که فقیر هستن مستضعف محسوب نمیشن، مستضعف از نگاه ایشون افرادی هستش که ولایت فقیه و یا امامت و مسائلی که ایشون مد نظرش هست معتقد هستن و پیرو بهش هستن اونها رو مستضعف کنه. نظر و دیدگاه شما در این زمینه چی است؟
ببینید این تعریف جدیدیه که ایشون ارائه کرده. ما صحبت‌های امام اول انقلاب هست، ایشون وقتی صحبت می‌کنن از مستضعفین میگن این انقلاب انقلاب پابرهنگان بود، مدام از کوخ نشینان صحبت می‌کنن که این نظام رو از چنگ کاخ نشینان در آورد. اما متاسفانه ما دیدیم که در طول این 40 سال این کسانی که قدرت رو به دست گرفتن تمام ویلاهای مصادره‌ای یکی یکی اینا رو در اختیار گرفتن و الان همون منطقه نیاورانی که زمان شاه در اختیار درباریان بود الان در اختیار کسانی است که مقام‌های دولتی دارند و این فاصله ای که ایجاد شده بین مردم و مسئولان، این شکافی که ایجاد شده در بین حاکمیت و مردم باعث میشه که تعاریف جدیدی به کار برده بشه. اما جالبتر از این خب به هر حال واکنش های ایشون در طول این 40 سال شاید ثابت بوده، اما بهانی که میان در واقع در دوره انتخابات صحبت میکنن از دموکراسی و ایشون میگن که من حقوقدانم، اما ما میبینیم در طول چند روز گذشته مدام تکرار میکنن که اعترافات تلویزیونی این بازداشت شدگان باید پخش بشه، کاری که ما اعتقاد داریم غیر قانونیه، در هیچ جای قانون چنین چیزی وجود نداره که از بازداشت شدگان اعتراف گرفته بشه، این اعترافات به صورت تلویزیونی پخش بشه در حالی که هنوز هیچ حکمی صادر نشده برای و یا برخورد آقای خاتمی که اومدن باز دفاع کردن از این برخوردها و گفتن که در واقع تدبیر ایشون بود که این امور رو جمع کرد، همه اینها دوگانگی هایی که وجود داشته و امیدی که مردم بسته بودن به اینها که بخوان تغییر ایجاد کنن نشون داد که همه اینها در واقع یک نوع حربه تبلیغاتی هست برای ایام انتخابات و بعد از اون همه اینها فراموش میشه و میرن به سمت اینکه در واقع قدرت رو تقسیم بکنن با هم و بتونن با هم کار کنن.
بله، دقیقا من نکات خیلی خوب اشاره کردین. همطور که من در عرایزم گفتم، مردم ایران همه راه ها رو در واقع رفتن تا به اون نتیجه برس نتیجه دلخواهشون برسن، ولی متاسفانه نرسیدن. آقای خاتمی رو بهش اشاره کردیم و دیگرانی که در ایام انتخابات به مردم وعده های پوچ و توخالی میدن، میبینین که در برابر مردم وقتی که در واقع حکومتشون به خطر میفته همشون متحد میشن. حالا میخوام از این منظر به عنوان سوال پایانی از شما این سوال داشته باشم. آقای عبادی، شما فکر میکنید با توجه به این اتفاقات و این مشکلاتی که در داخل کشور وجود داره برای حاکمیت و در خارج از کشور میبینیم که جایگاه ایران به کجا رسیده و در منطقه هم دست ایران داره کوتاه میشه، هم کما اینکه در عراق اتفاقاتی که افتاده، در لبنان اتفاقاتی که افتاده، وضعیت حکومت رو چگونه میبینید در آینده نزدیک یا دور؟
ببینید، ما بدتر از این مشکلات رو مثال عینی شد برای اون کشور ونزوئلا باشه، با این تفاوت که ونزوئلا تازه رهبر هم دارن، سازماندهی هم به نوعی دارن، اما اعتراضاتشون به جایی نمیرسه. حتی اونجا حمایت امریکا هم تا حدود زیادی خیلی بیشتر از ایران. پس نباید فقط به این فکر کرد که آیا با این اعتراضات خیابانی، با این چند روز اعتراض کردن و با این فشار آیا می شود کاری انجام داد یا خیر. بیشتر ما باید سعی بکنیم که مردم رو از اون انفعال در بیاریم، مردم نسبت به آینده کشورشون، وضعیت کشورشون حساسیت داشته باشن و این حساسیت رو در طول سال در قالب تشکل‌ها بتونن در واقع بروز بدن و این تشکل‌ها سازماندهی شده تر، برنامه ریزی شده تر بتونن کار بکنن. تا زمانی که این سازماندهی وجود نداشته باشه، مردم نتونن در قالب گروه‌های مختلف جمع بشن دور هم و برنامه ریزی داشته باشن، هیچ تغییری من فکر نمی‌کنم ایجاد بشه. عرض کردم مثال بارسترش کشور ونزوئلا است که تورم چند صد درصدی رو اونجا شاهدیم، مشکلات خیلی بیشتر از ایران هست، مردم برای یک وعده غذا صف می‌ایستن، اما حتی رهبری هم دارند اما هیچ تغییری نتونستن ایجاد بکنن، چون به هر حال قدرت اون سیستم حاکم بر کشور بسیار زیاده، انواع اقسام تجهیزات، تسلیحات، نیرو و قدرت و پول رو در اختیار دارن و مردم بدون سازماندهی و برنامه ریزی و کار تشکیلاتی هیچ کاری رو نمیتونم متاسفانه از پیش ببرم.
سپاسگزارم از شما آقای عبادی که در این برنامه حضور پیدا کردیم. امیدوارم که بتونیم در جلسات بعدی و در برنامه‌های بعدی بازم از تحلیل‌های شما استفاده کنیم، توجه به اینکه شما در داخل ایران زندگی می‌کنید و مسائل رو از نزدیک در واقع باهاش دست و پنجه نرم می‌کنید. خدا نگهدارتون تا برنامه بعدی.
تشکر میکنم از شما، انشالله که بتونیم در آینده هم در خدمتتون باشیم.
خدا نگهدار. سپاسگزارم.
شنوندگان ارجمند، شما گفتگوی جناب امیر رو شنیدید با جناب سالار عبادی. ترانه‌ای میشنویم از یغمال گروهی به نام شعر رهایی.
دو خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته، پای ما خسته، اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه آزادیم. صد سال زندونیم، دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم، پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم.
با نسل پر فریادی دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادی.
و هم دردیم، بغضامونو یکی کردیم، شونه به شونه، خونه به خونه، دنبال رویا میگردیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم. غرقه خونیم ما میدونیم آخر قصه آزادی، آخر قصه آزادی.
شنوندگان ارجمند، در دویچه وله آمده بود که پیامد اعتراض‌های آبان ماه وزیر کشور در آستانه استیضاح. یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور، محورهای اصلی طرح و نام نمایندگان درخواست کننده آن را رسانه‌ای کرد. رحمانی فضلی، مسئول اصلی اجرای طرح افزایش بهای بنزین، عنوان شده که اعتراض‌های آبان ماه را به دنبال داشت. 39 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای طرحی خواستار به جریان افتادن استیضاح وزیر کشور به دلیل عملکرد او در جریان اعتراض‌های آبان ماه شدند. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، 23 آذر ماه نام امضا کنندگان طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی و محورهای اصلی آن را در اختیار خبرگزاری ایسنا قرار داد. حرکت‌های اعتراضی آبان ماه پس از اعلام غیرمنتظر افزایش بهای بنزین آغاز شد. مطابق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه که به تایید رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رسید، از بامداد جمعه 24 آبان بهای هر لیتر بنزین سهمیه با 50% افزایش 1500 تومان و قیمت بنزین آزاد با 3 برابر قیمت 3000 تومان شد. طرح استیضاح رحمانی فضلی در دو محور تنظیم شده و بند نخست آن چنین است. وزیر کشور از طرف دولت مسئول اصلی اجرای تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت مصرف سوخت بوده است. ایشان مقدمات و تمهیدات لازم برای اجرای این تصمیم خصوصا در جریان قرار دادن و اقناع مردم را فراهم نکرده و آسیب جدی به نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. مطابق گزارش ها، در جریان سرکوب خونین معترضان به گرانی بنزین، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. مقامات مسئول تاکنون از ارائه آمار دقیق در این مورد تفره می روند. در اعتراض‌های آبان ماه که مطابق برخی شواهد ماموران امنیتی در مواردی معترضان را از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار دادند، تعداد زیادی پمپ بنزین، بانک و ساختمان‌های دولتی و حکومتی نیز با آتش کشیده و تخریب شده است. انتقاد از بی‌تدبیری وزیر کشور. استیضاح کنندگان رحمانی فضلی در طرح خود با اشاره به این حوادث نوشتند: وزیر کشور حتی برای شرایط آغاز اجرای طرح نیز تدبیر کافی نیندیشیده بود و شوراهای تأمین استان‌ها دیر وارد عمل شدند. اگر تدبیر و تلاشی که از روز سوم ناآرامی‌ها از نظر حفاظت از محل‌های حساس اعمال شد از ابتدا اعمال شده بود، قطعاً این مقدار خسارت مالی و جانی پدید نمی‌آمد. لیلا واسقی، فرماندار شهر قدس قلعه حسن خان در استان تهران، دهم آذر ماه در مصاحبه‌ای که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشته، اعتراف کرد که به ماموران انتظامی دستور داده به سمت معترضانی که قصد ورود به فرمانداری را داشتند شلیک کنند. محمد صادق یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور هفته گذشته در یک پیام توییتری از تذکر شفاهی خود به او درباره پذیرش مسئولیت سخنران فرماندار شهر قدس در مورد تیراندازی به سوی معترضان خبر داد. به گزارش سایت خبری فرارو، شهاب‌الدین بی‌مقدار نماینده تبریز و از دیگر امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر کشور به تازگی در همین ارتباط گفته است روش جلوگیری از ناآرامی‌ها در همه دنیا مراحلی دارد. ابتدا از آب پاش استفاده می‌کنند، بعد اگر شرایط حاد شد دستور تیر می‌دهند. امروز در دنیا اگر تیری هم شلیک شود جنگی نیست. باید مشخص شود یک فرماندار به چه حقی گفته من دستور تیر دادم. سازمان عفو بین‌الملل 11 آذر در چهارمین گزارش خود درباره حوادث اخیر ایران شمار قربانیان سرکوب‌های آبان ماه را دست کم 208 نفر برآورد کرده است. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران احتمال داده که از آغاز اعتراض‌های آبان ماه تا کنون بیش از 1000 نفر کشته شده باشند. وزیر کشور 19 آذر ماه برای پاسخ به پرسش‌های استیضاح کنندگان در نشست کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس حضور یافت، اما به گفته علی مطهری طراح طرح نتوانست امضا کنندگان را قانع کند. یک گام دیگر تا استیضاح در صحن علنی. گفته می شود رحمانی فضیل پس از یک ساعت توضیحی که نمایندگان را قانع نکرد به دلیل مشغله کاری جلسه را ترک کرد. علی مطهری وزیر را به دفع وقت متهم کرده و میگوید اگر ادامه توضیحات وزیر کشور که قرار است 25 آذر ارائه شود همچنان قانع کننده نبود، استیضاح او به صحنه علنی مجلس کشیده می شود. عبدالرضا رحمانی فضلی که از نزدیکان و مورد حمایت علی رایجانی رئیس مجلس به شما می رود، از وزیران است که به رغم مخالفت اصلاح طلبان حامی دولت روحانی در هر دو دولت در هر دولت او حضور داشته و چند طرح استیضاحش پیش از مطرح شدن در صحنه علنی از دستور کار حذف شده است. علی مطهری میگوید این بار افرادی که قصد استیضاح وزیر کشور را دارند صاحب قدم هستند. فشار بر رحمانی فضلی زمانی افزایش یافت که رئیس دولت 12 اعلام کرد مسئولیت اجرای افزایش بهای بنزین به شورای امنیت کشور واگذار شده بود که رئیس آن وزیر کشور است. فاش شدن ابعاد دور از انتظار کشتار معترضان و خودداری مسئولان از اعلام آمار شفاف درباره قربانیان سرکوب ها از علتهای دیگر افزایش انتقادها از وزیر کشور ارزیابی می شود. اشاره کردم به علی مطهری. برای من یک کلیپی ارسال شده بود که علی مطهری داره صحبت میکنه و میگن که به چه دلیل نباید در انتخابات شرکت کرد. صحبت‌های علی مطهری گوش بکنین متوجه میشید که اینها برای چی میخوان مردم برن پای صندوق رأی.
ولی مهم این است که مردم مشارکت بالایی در این انتخابات داشته باشن، چون که هم آثار داخلی داره هم آثار خارجی داره. اگر دنیا ببینه که مردم ما یه مشارکت بالایی در انتخابات دارن، پایه‌های نظام محکم‌تر خواهد شد.
بله، به هر حال اینها میخوان که مردم پای صندوق رأی برن و همیشه گفته شده که رفتن پای صندوق رأی برای چه خواهد بود. دیگران میبینن و فکر میکنن که این رژیم طرفدار مردمی داره. در خبری که برای من دریافت کردم، پویا بختیاری که با گلوله رژیم جنایتکار کشته شده و یک سمبولی شد از کشته شدگان چون تعداد بسیار زیاده، قبل از اینکه به صحنه بره پیامی داده بود که با هم صحبتاشو میشنویم. صحنه رو توضیح میده و میگه
پل حصارک 25 آبان 97.
ممنون جماعت،
خواهش میکنم، روزتون بخیر، خیلی متشکرم.
دم همه گی گرم، پیش به سوی پیروزی. مردم فقط بیان البته دارن همینجوری حرکت میکنن. 25 آبان 98 کرج پل حصارک همه جا رو آتیش زدن. اصلا پل که کلا بسته شده، نیروهای امنیتی به شدت ریختن اونجا و مردم هم هی دارن اضافه میشن. از هر طرف ماشین میاد، کلا اون طرف رو مثل این که بستن. چون من دیدم از اون لاین اتوبان ماشینا به اون سمت حرکت میکنن، لاین مخالف، ولی خب این طرف خیلی شلوغه، احتمالاً یه اتفاقای جلو افتاده. اونجا دود میبینیم، آتیش، احتمالاً پل سارک کلا بسته بودن. و اینکه دم همه مردم گرم، مردم این فرصت رو از دست ندین. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 ساله مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره. اینم یه غروب خیلی خوشگل با امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران. احتمالاً اون جلوهای اتفاقای افتاده، کلا اتوبان بسته است. اون طرف اتوبان اصلا ماشینی وجود نداره و اینکه ما گیر کردیم. الان خیلی وقت توی اتوبانم من، ولی دم همه این کسایی که اتوبانو بستن گرم، دمشون گرم. ما موردی نداری که اینجا منتظر باشیم، دم همتون گرم. پل حصارک کرج دست معترضینه. مردم بیاین بیاین، 25 آبان 98. ولی هیچ کسی عبور نمی کنه.
های فش بشه، آخون باید گم بشه. اینجا فاز 4، 25 مهر 98، دم همه گیگر.
25 آبان 98، اینجا فاز 4 مهشن. همه اومدم بیرون، دم همه گیگر. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر رو، پدر رو. تو من بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون، همه تون گرم که حکومت عوض شد دیگه.
در راه انقلاب دستم هم پاره کردم، دم همه گیگر. اینجا اتوبان تهران کرج میکنم تا 11-12 25 آبان 98
بله، تنها صدا میماند و این صدای زندیات پویا بختیاری بود که به نمایندگی از تمام کشته شدگان آبان 98 صداشو ما شنیدیم. ترانه اش با صدای گوگوشو میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم.
عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. ما که عمرمون پای عاشقی دادیم، ما زخمی رویاهای رفته به بادیم، ما با همین آرزوهای ساده شادی. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، پس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن، عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگی تو آتیش عشق، عشقی که داره بیراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه.
شنوندگان ارجمند، امروز هم دوست رادیو پارس جناب مسیح رشیدی پشت خط هستند و میخوان از سروده‌هاشون برای ما بخونن. درود بر شما جناب رشیدی.
درود بر شما خانم عرفانی و شنوندگان درجه یک رادیو پارس.
درود بر شما و درجه یک نمیدونم، ولی به هر حال منتظر هستیم که سروده جدید شما رو بشنویم. اسمش چیه؟
شعر این هفتمونو گذاشتیم به اسم گلهای پرپر.
بله بفرمایید.
امیدوارم که لذت ببرم.
حتما.
شما که مستقیم زنید تیر را، شما که کشید جوان و پیر را، گلوله سربی بر دل شاد نشست، دوباره سر باتوم داد شکست، روز به روز کینه ها بر شما افروختر، مرگ تلخ میخواهید یا مخوفتر، ز کجای کشتارتان روایت کنم، از خیابان یا نیزار حکایت کنم، شیخ ز آدمیت نبرده از او، آن حقوق بشر و انسانیت کو، همان که در سازمان مهمل گویی، همان که عقلت شده مختل گویی، وقتی پای میز و ریاست میان باشد، کشتار کنی حتی به خودی زیان باشد، مردم گرسنه کشی با دوشگاه، آتش زنی به آنان و کنی حاشا، یا گویی قاتلان داشتن کلاه کاسکت، مردم نجیب شعارشان بوده کاست، آن کلید ساز ز همه چیز بی خبر، 40 سال دروغش شده بی ثمر، به قول نادر ز ملا باید دوبار جان گرفت، یکی عمر بیهوده و زمانی که مال گرفت، حکومتی بدهکار بودیم به روزخانه ها، بودند و زغانی به گرد حوز خانها، سرانجامش رسیده هموطن پروا مکن، نگفتم خونت بیهوده حجرت وا مکن، در این دنیا آیا شنیده یک ملا، گره از کار مؤمنی واکند جز دلا، و سوار بر پشتش تازه تا ماه، از این بیخردی باید کشی آه، نابود کردی 14 نسل را، انداختی ما را ز اسب و همز اصل را، مرگ بوده حق از قدیم هم گفتند، چه پادشاهانی که زیر خاک خفتند، اما تو روزخانی نه یک شاه، مرگت شبیه مثل چاکن ته چاه، گر جوانی کشی والدین هم میرند، چرا که پدر و مادر ز جوان نیرو گیرند، گر پدری کشی خانه بی سایه سر، گر مادری کشی خانواده بی بال و پر. مگر شما حاصل ازدواج آدم نبوده اید؟ چرا حق ایرانی همچو وزق رو بوده اید؟ روز به روز بیشتر به خفت روید، روز به روز مردم بیش زعفت دارید. سربازی که قسم میخورد به عهد، بوده عهدش مردم و کشور و مهد. حال رحم نمی کنید به ملت گرسنه؟ آنانی که تک تک وجودشان حسنه. ارتش در کل دنیا ز دولت جداست، دیکتاتور عمر و حرفش در هواست. با تناب پوسیده شیخ در چاه مرو، خیانت به خاکت نکن، هست راهت در رو. در قرن 21 تقلید و فقیه کشک است، این موجود اراجیف و عباو و پشم است. اگر ایرانی به عقب گذاشتند، ز شعور و عقل او خبر داشتم. مگر نشنیده ای ز پیمبرت که گفت، ایرانی رسد به علم در ثریا؟ نگفت. عقایدت در قدیم و سلاحت به روز، شود این کشور سر پا و توهی بسوز. خانم عرفانی تموم شد این شعر من.
پاس از شما، بسیار زیبا.
خواهش میکنم
تا فرصه دیگر.
روز خوش.
دوستان نازنین، بله، داریم کم کم به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم و همجور که در جریانم هستید، الان یک کمپینی برپا شده که دیگه ما رأی نمیدیم و الان هم اینها اومدن به صحنه و دارن سعی میکنن یک حرکتهایی بکنن، اقداماتی بکنن. این نمایندگان مجلس که هیچ وقت از حقوق مردم به اون صورت دفاع نکردند، حالا هر کدوم میان یه حرفی میزنند. آخوندی میاد صحبت میکنه، میگه که دیگه الان که نمیشه مثل 1400 سال قبل همه چی رو اونجوری تطبیق داد و بخواد که این همون موقع همه چی پیاده بشه. و ترفندهای بسیار زیادی این رژیم به کار برده تا به حال و بازم به کار میبره که به اصطلاح بخواد افکار مردم رو منحرف بکنه از جنایت 40 سالش. به هر حال هرگز ما فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم که در این 40 سال چه کرد و بعد در این آبان 98 چه کرد با این جوانها. اینها سرمایه های کشور هستند، اینها آینده ایران هستند، اینها همین جوری یک برگ کاغذ نیستند که طرف میاد میگه که اگر 10,000 تا هم بکشیم اسراف نکردیم. اسراف نکردیم، وقتی به عمق فاجعه آدم فکر میکنه آخر نمیدونه چه جواب بدم. به هر حال به پایان برنامه نزدیک شدیم. روز و روزگار بر شما نیکوباد. بر اساس ترانه معروف بلا چاو، ترانه هستش که اینم با صدای شکیبا هستش پخش شده، میشنویم.
امشب بسر شد سا صبح دیگر شد. چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میرویم بیرون در شهر پرخون. شاید دیگر بر نگرده، شاید نبینه یک صبح دیگر، یک صبح و یک مرگ دیگر. در خیابان ها با فراخان ها چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میزانم فریاد تا شویم آزاد از بند زور و استبداد. یک بار دیگر میگذاریم از سر در یک جنگ نابرابر. همه پشت به پشت با دست های مشت چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. ترس نداره کم نمیاره، هستیم تا جان در تن داره. ترس نداره کم نمیاره، هستیم تا جان در تن داره. هم صدایم یارو همراهیم چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. پیروزی با ماست، آزادی اینجاست، در مشت و در فریاد ما. فقط عدالت، نه به جهالت، نه به زور و نه به قدرت. همه پشت به پشت با دستای مشت چاو بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو. ترس نداره کم نمیاره، هستیم تا جان در تن داره. ترس نداره کم نمیاره، هستیم تا جان در تن داره.